و از مباحث و کارشناسی استاد بزرگوارم جناب حجت اسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که هر جا که هستن مشمول توفیقات خاص خداوند متعال و عنایات حضرت حجت سلام الله علیه باشند. خدا رو شاکرم توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان باشم.
بسیار سپاسگزارم. فضا رو نورانی کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان علاقمند به مباحث تاریخی، ما در برنامه گذشته به حوادث سال نهم، یکی از حوادث سال نهم که همون جریان وفود و گروه هایی بود که خدمت رسول خدا می رسیدن برای اظهار اسلام، و اصلا همطور جناب استاد اشاره فرمودن این سال یعنی سال نهم معروف شد به سنه الوفود به خاطر اون موج گروه هایی که و حرکتی که اتفاق افتاد برای استقبال از اسلام. جناب استاد در دو برنامه گذشته به وفد سقیف از اهالی طائف اشاره کردن که قبیله بسیار مهمی بود و در جنگ حنین مقابل اسلام جنگیده بودند، و البته جریانات که مطرح شد نشوننده لجبازی این قبیله بود و اسلام آوردنشون بسیار از این جهت اهمیت داشت. حالا جناب استاد، آیا وفود دیگه و گروه های دیگه هم وجود دارن که قابل ذکر باشه و قابل توجه باشه در این زمان؟
من فقط به یک وفد دیگه اشاره میکنم، چون واقعا وارد شدن در تفاصیل دیگر وفود و پیمان هایی که نوشتن خب فرصت زیادی میطلبه و شاید نیازی هم نباشه.
بله.
فقط به صورت اجمال عرض میکنم که همطور که اشاره فرمودید سال نهم به تبع پیروزه های پیشین پیامبر دیگه قبائل مختلف حساب کار خودشون کردن و دیدن در قبال قدرت اسلام تا به مقاومت نخواهند داشت، می آمدن به مدینه، و وقتی که به مضمون قراردادهایی که بین اونها و رسول خدا صلی الله علیه و آله منعقد شده دقت میکنیم، میبینیم که چیز زیادی پیامبر اکرم از اونها نخواسته، اون کلیات و اصول اسلام. مثلا به عنوان مثال فقط گذرا عرض میکنیم، هیئت و وفد بنو اسد، بنو اسد ابن خزیمه یکی از اون موارد هست که یکی از این وفدهای هست که در سال نهم آمده، در 10 گروه و عشیره اینها آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. سخنگوی اونها آمد خدمت حضرت و عرض کرد که یا رسول الله، ما شهادت میدیم که خدایی جز خدای یکتا نیست و به رسالت شما شهادت میدیم و ما خدمت شما آمدیم در حالی که شما سپاه و لشکری به سوی ما نفرستادی، و به همین شکل شهادت رو دادن و پیمانی بین اونها و پیامبر اکرم نوشته شد و برگشتند نزد قبیلهشون. مضمون این پیمان ها اجمالا این بود که اینها باید اقرار به وحدانیت خدا داشته باشند، به رسالت رسول خدا، نماز برپای دارن، زکات بپردازن و در دین خدا برای نسبت به دیگران خیرخواه و برها ناصح باشند، و بعد پیامبر اکرم وعده می دادن به اینها. زیاد مفاد پیمان نامه بود که اگر اینها مورد ظلم واقع بشن از اونها حمایت خواهد شد. مفهومش نیست که دیگه پس از اینها به عنوان یک شهروندی از شهروندان جامعه اسلامی و امت اسلامی مورد حمایت مرکزیت و دولت مرکزی هستند، و در نقطه مقابل هم اگر پیامبر اکرم اونها رو دعوت بکند برای جهاد اینها، اونها باید اجابت بکنن، و به همین ترتیب مضمون این پیمان ها معمولا این چنینه. اما یک وفدی هست که این چون نیمادا متفاوت هست با دیگر هیئت ها و گروه ها، و اون وفد بنی عامر هست. این رو یک توضیح کوتاهی عرض میکنم. بنو عامر یکی از قبائل منطقه نجد بود، از مناطق مرکزی جزیره العرب و در سمت شرقی مدینه قرار داشت. منطقه نجد در گزارش های مربوط به حوادث سال 4 هجری آمده، و در این برنامه هم در اون گزارش های اون سال عرض کردیم حادثه معروف بئر معونه. در سال 4 دو حادثه تلخ برای مسلمان ها رخ داد. حادثه اول حادثه رجیع بود، دوم بئر معون. این نام دو مکان است. در هر دو حادثه اشتراکش آن جهت که گروهی از مبلغان که پیامبر به یک منطقه فرستاده، اینها مورد هجمه ناجوان مردانه قرار گرفتن و کشته و به شهادت رسیدن. در رجیع تعداد کمتر بود، اما در بئر معونه تا 40 یا حتی 70 نفر هم آمده. این تعبیر 40 یا 70 نشان است که تعدادشون به هر حال چند ده نفری بوده، معتنا به بوده. و اینها گرچه با دعوت رفته بودن، کسی از اونها آمده بود و دعوت کرده از پیامبر اکرم که مبلغانی رو بفرسته، پیامبر اکرم نامه ای رو به وسیله یکی از اصحابشون حرام ابن ملحان نامی بود به سوی بنو عامر فرستاد، اما عامر ابن طفیل که از رؤسای اونجا بود این شخص رو متاسفانه به قتل رسوند و بعدش هم بسیج کرد، کسانی رو حمله کردن و اون مسلمان ها رو به شهادت رسوندن. جریان بئر معونه که خب در جای خودش مفصل اومده. و او همچنان بر این لجاج و عناد خودش نسبت به اسلام بود تا 5 سال بعد، یعنی همین سال نهم. در سال نهم که خب دید اکثر مناطق اسلام رو پذیرفتن، قوم او به این آقای عامر بن طفیل گفتن که نمیخوای مسلمان بشی؟ مگه نمیبینی که تمام مردم اسلام آوردند؟ بعد یک هیئت و گروهی رو روانه کردن، این آقای عامر بن طفیل هم همراه اونها بود، وارد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدن. و جالبه که الانی که اومده خدمت پیامبر باز نمیخواد اسلام بیاره، بلکه در اینطور که از ادامه نقل استفاده میشه در ذهنش توطئه قتل پیامبر رو چیده و رو کرد به پیامبر و عرض کرد که ای محمد صلی الله علیه و آله، میخوام در خلوت با تو صحبت کنم. حضرت فرمود نه، قسم به خدا این شدنی نیست مگر اینکه به خدا ایمان بیاری. این درخواستش رو تکرار کرد، پیامبر هم عرض میکنم که همون جواب رو داد. و وقتی که این رو میگفت به یکی از همراهانش که به نام عربد ابن قیس، به اون نگاهی میکرد، متوجه او بود که او کاری انجام بده، اما اونم اقدامی انجام نمیداد. و پیامبر صلی الله علیه و آله هم همون جواب رو داد که با تو به طور خصوصی سخن نمیگم مگر اینکه به خدا یگانه ایمان بیاری. و این وقتی که ناامید شدن که پیامبر در خلوت بتونه گیر بیاره و به هر حال به نحوی سوء قصد داشته باشه به جان حضرت، بلند شد و گفت که به خدا قسم که سپاهیان بسیاری رو علیه تو بسیج خواهم کرد، و از مجلس رفت بیرون. خب ببینید، اگر این رفتار رو کسی در یک چه موقعیتی که پیامبر اکرم در اوج قدرت الان نسبت به یک پادشاهی داشته باشه، اون چه میکنه؟ خب این فرد تنها اومده، با یه چند نفری اومدن، همونجا دخلش رو میاره، یه زندانیش میکنه و اینها. اما این پیامبر هست که در حال میخواد با اسلام ورود به جانها بکند، و اینطور نیست که اون رفتارهای پادشاهان و ملوک رو بر اساس حب و بغض شخصی و اغراض شخصی داشته باشه. لذا پیامبر اکرم متعرض اون نمیشه، اما در قبال این بیادبی که کرد نسبت پیامبر، دست به دعا برداشت حضرت، فرمود خدایا شر عامر ابن طفیل رو از سر من کم کن. و بعد حضرت دعای دیگری کرد، فرمود پروردگار رو به جای ایشان اسب سواران عرب رو برایم قرار بده. که حالا از خواهم که دعای حضرت در آمدن وفد تای، قبیله تای که همون
اونجا مستجاب میشه،
خاتم تایی که اونجا مستجاب شد، که اونها سواران زیادی داشتن و ملحق به حضرت شدن. و بعد این آقای عامر ابن طفیل از نزد حضرت خارج شد. جالب وقتی که رفت رو کرد به عربد ابن قیس، گفت که طور انقدر ترسو نمیدیدم و من در روی زمین از مردی غیر از تو نمیترسیدم، اما الان میبینم که به هر حال از تو دیگه ترسی ندارم، چرا این کاری که بنابراین انجام بدی انجام ندادی؟ اونم در پاسخ گفت که با عجله قضاوت نکن، هر بار که میخواستم دستور تو رو اجرا کنم یک مردی رو میدیدم بین من و محمد صلی الله علیه ظاهر میشه، و لذا من کسی غیر از تو رو نمیدیدم و اینطور نبود که محمد رو ببینم بخوام اون سوء قصد رو نسبت به او اجرا بکنم، و اگر میخواستم کاری انجام بدم باید در حقیقت حمله به تو میکردم و عرض کنم که محمد مقابل من نبود. و عرض میکنم که لذا به این شکل اینها از مدینه خارج شدن. و گفته شده که در طول مسیر یک قده ای در گردن این عامر ابن طفیل ظاهر شد که گفتن که قده طاعون بود که گاهی در گردن شترها پدید می آمدش این بیماری و منجر به هلاکت شتر می شد، در گردن این هم پیدا شد و رفته رفته منجر به مرگ او شد. در مسیر در یک جایی از دنیا رفت و از اون که همراهان او او رو در اونجا دفنش کردن که مشمول نفرین رسول خدا صلی الله علیه و آله،
یعنی در نهایت این وفد بنی عامه بدون نتیجه باقی موند و اینها اسلام نیاوردن.
بله، گفته شده که این آقای عربد ابن قیس که همراهش اومده بود رفت نزد قومش، اونها دورش جمع شدن و گفتن چه خبر؟ عرض می‌کنم که اون هم در جواب گفت که ما رو به پرستش چیزی فرا می‌خواند که دوست داشتم بدانم او در کجاست تا با تیر او رو به قتل برسانم، یعنی خدای محمد رو. و میگه یکی دو روز از این قصه نگذشته بود که این همین عربد هم سوار ناقه خودش بود که سائقه بهش اصابت کرد و او رو کشت. این گزارشی بود که از سیره ابن اسحاق نقل کردم درباره جریان وفد عامه.
بسیار سپاسگزارم. همراه با ما باشید با برنامه زلال تاریخ، برنامه ادامه داره.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمانها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبانها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. جناب استاد اشاره فرمودید در جریان وفد بنی عامر و گفتگوی عامر ابن طفیل با رسول خدا که وقتی اون بی‌ادبی و اون جسارت رو و اون توهین رو به رسول خدا کرد و تهدید کرد رسول خدا رو و رفت، رسول خدا هم دست به دعا برداشتن و از خداوند جبران این رو خواستن با سوارانی از عرب، و اشاره فرمودید که اینها وفد دیگری و گروه دیگری از قبایل عرب بودن. خب چه توضیح بفرمایید اینا در حقیقت کدام دست از عرب های بودن که خدمت رسول خدا رسیدن و مسلمان شدن؟
بله، اون دعا که اشاره فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه چنین دعایی رو که یعنی یک نفرین کردن در حق عامر ابن طفیل و دعایی
که
کردن.
مستجاب هم شد در مورد عامر. بله.
بله، و اینکه به جای اینها اسب سواران عرب رو برای من مقدر کن. بعد از وفد بنو عامر، وفد بنو طی یا من وفد طی رسیدن خدمت رسول خدا، طی در حقیقت با همزه با تا دستدار و با همزه در آخر، طی که همون قبیله معروف حاتم طاییه. حاتم طایی در جاهلیت از رؤسای این قبیله بود، فرزند او عدی ابن حاتم که خب بعد از عرض میکنم که پیروزی های رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از جریان فتح مکه، عدی ابن حاتم از میان قبیلش فرار کرد و خواهری صفانه به اسارت در اومد، به اسارت در اومد در مدینه. و قبلا جریانش رو اشاره کردیم بعد از فتح مکه که در مدینه از رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آزادی کرد با یک بیانی که عرض میکنم که اشاره کرد به این که پدرم از دنیا رفته، منظورش هم حاتم طایی، و غاب الوافد یعنی اون کسی که باید به نمایندگی بیاد خدمت شما و ما رو آزادمون بکنند، یعنی برادرم عدی.
بله.
عدی او هم روانه شام شده بود همراه زن و بچه و اینهاش، قبیله رو رها کرده بود و از پیامبر اکرم طلب ترحم کرد و اینها. یکی دو روز به پیامبر این رو عرض کرد، روز سوم دیگه مایوس شده بود. امیرالمومنین سلام الله علیه بهش اشاره کرد که دوباره تکرار کن، اشاره تکرار کرد. پیامبر اکرم او رو آزاد کرد، کسانی رو همراه او فرستاد که برگشتن نزد قبیلش. و این خبر وقتی که به عدی ابن حاتم رسید، این اسباب رغبت و شوق او نسبت به پیامبر و اسلام رو فراهم کرد. و میدانیم آقای عدی ابن حاتم مسلمان شد بعدها و شیعه شد و یکی از شیعیان پابرجای امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و در از خونم که جنگ ها با رشادت همراهی میکرد در جنگ های عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، با رشادت همراهی کرد با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یک ملاقات بین آقای عدی بن حاتم و معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رخ داده که اونجا جملات جالبی داره، به اینکه چون فرزندانش در جنگ ها شهید شده بودن و معاویه گفت که علی در حق تو مثلا به انصاف عمل نکرد که تو فرزندانت کشته شدن و فرزندان او حسنین هستن، و او در جواب گفت که من مثلا افسوس میخورم، من درست عمل نکردم، به این مضمون که علی الان به شهادت رسیده و نیست و من هستم. بله. یک فرد با وفا این چنین شد نسبت به اهل بیت علیهم السلام. باید این پیشینه ای و همون که به هر حال باید دعا کرد خداوند عواقب و امور رو ختم به خیر بکند، که گاهی کسانی به هر حال با یک چنین زمینه ای ابتدا استنکار از قبول اسلام داشتن، بعد که دید این با فطرت سازگار هست دیگه راغمش و مشتاقانه همراه میشه. یک هیئتی از قبیله بنو طی آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که فردی در هیئت بود به نام زید بن محلحل که معروف به زیدون الخیل بود. حالا خیل یعنی اسبان. شاید مثلا کسی بوده که به هر حال اسبان زیادی داشته و اسب سوارانی داشته. اینها آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و وقتی که مسلمان شد اظهار اسلام کرد، پیامبر اکرم اسم او رو به زیدون الخیر تغییر داد و سندی هم نوشت نسبت سرزمین فید و به او داد که برگرد میان قبیلش. و از قبائل دیگری هم باز نام برده شده که همراه با اینها آمدن به مدینه و پیامبر اکرم باز صلح‌نامه‌ای بر اونها نوشت و در این صلح‌نامه‌ها باز به بحث زکات پیامبر اکرم اشاره کرده. و اجمالاً اون دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به اینکه خداوند به جای قبیله بنو عامر اسب سواران در اختیارش بگذاره در حقیقت به این شکل مستجاب شد و قبیله طی ملحق شدن. و همطور که عرض کردم قبیله بسیار با برکتی که در آینده اسلام هم قبیله هستن که اینها گرایش به تشیع پیدا کردن و جزء قبائل یمنی بودن که اینها به هر حال در آینده معمولا یمنی ها گرایش به سمت اهل بیت و تشیع داشتن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل حضرت عالی و این نکته ای که اشاره فرمودید که همواره رسول خدا در جهت اصلاح امور از جمله اونها از تغییر اسامی که فرد می‌بینید قبل از اسلام یک لقبی بهش داده می‌شد اما بعد از اسلام پیامبر اونو تبدیل به احسن می‌کنند و تغییرش می‌دن زید الخیل، اما زید الخیل این نیکویی‌ها و به اصطلاح زیبایی‌هایی است که در سنت رسول خدا و در دین مبین اسلام وجود داشته. با ما همراه باشید با برنامه زلال تاریخ تا دقایق دیگر.
ای نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران او بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران او بنده مستکبران.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد البته اشاره فرمودید که سال نهم معروف هست به سنت الوفود و وفدها و گروه های متعددی و قبائل مختلفی از قبائل عرب اومدن در مدینه و اسلام آوردن. با توجه به اون اقتداری که نصیب اسلام و مسلمی و رسول خدا شد به ویژه بعد از فتح مکه و فتح پایگاه کفر در جزیره العرب، اما خب همونطور که اشاره فرمودید در منابع موارد متعددی تعداد بالایی در سال نهم عمدتاً ذکر شده که ما به برخی از اونهایی که بسیار اهمیت داشت از جهاتی از جمله وفد ثقیف از اهالی طائف، وفد بنی عامر و وفد قبیله طی پرداختیم. ادامه بحث در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. یکی دیگر از وقایع سال نهم که مربوط به اواخر سال نهم هست و جا داره اشاره بهش بشه، مرگ رئیس منافقین هست، عبدالله ابن ابی ابن سلول. نام این رو شنوندگان عزیز مکرر شنیدند و مطالعه کردند دیدند و از همون بد و ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه و بعد از هجرت این شخص منافق که به هر حال به گونه پیامبر و رقیب خودش میدید، چون گویا این که از طایفه خزرج بود کم کم داشتن تاج پادشاهی هم براش فراهم میکردن که ریاست عامی در مدینه پیدا بکنه. آمدن رسول خدا در حقیقت این زمینه رو برای او از بین برد و همین کینه ای شد در دل اون و هرگز ایمان نیاورد تا این روزهای آخر عمرش هم همواره کارشکنی میکرد. کارشکنی او در جریان غزوه احد معروفه که 300 نفر رو برگردون از اون سپاهیان همراه پیامبر، از 1000 نفر 700 نفر ماندن همراه پیامبر. کارشکنی او و شیطنت او در جریان غزوه بنی المستلق سال ششم باز در حدی است که سوره مبارک منافقون در شأن او و این قصه نازل شد. و بعد از اون هم کارشکنی او در جریان غزوه تبوک و اینکه منافقین به هر حال تحرکاتی که اونجا داشتن و این با یک چنین سابقه ای رسید به بعد از غزوه تبوک. گفته شده که چند شب از ماه شوال باقی مانده بود که این بیماری گریبانگیرش شد. ماه شوال در حقیقت یعنی یک ماه بعد از بازگشت رسول خدا از تبوک، یک ماه بعد از اون این آقای عبدالله ابن ابی بیمار شد و حدود 20 شب هم بیماری او طول کشید. در اواخر ذوالقعده از دنیا رفت. نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از مرگ او به عیادتش رفت و ابن ابی به پیامبر گفت که یا رسول الله، این بیماری نشانه مرگ منه، اگر مردم در غسل من حاضر شو و لباست رو بده که در اون کفن بشم. و حضرت دو لباس بر تن داشتن، لباس اولی لباس رویی رو در آوردند و بهش دادن. او گفت که نه، اون لباسی میخوام که با پوست شما تماس داشته. حالا جالبه، تا حالا نفاق ورزیده این جملات در انتهای عمرش رو فرض داره، یا ناشی از ایمان او باید باشد یا ناشی از اینکه الان هم با اینکه داره میمیره و منافق، اما به فکر این هست که بعد از مرگش او رو منافق نخوانند با این حرکات اینها،
یعنی رفتارش هم نفاق آمیز هست مجدد
هم بخوبی ازش یاد کنند. و حضرت چون این که عرض میکنم ناشی از سخنی است که پیامبر بعد از این داره. و حضرت لباس زیرین رو در آوردن و بهش دادن. ابن ابی به حضرت عرض کرد که بر جنازه من هم نماز بخون و برام طلب استغفار کن. و در این نقل آمده گویی میخواست با این اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله صفت نفاق که در سوره منافقون به اون نسبت داده شده بود ازش برداشته بشه. چرا در سوره منافقین که سال ششم نازل شد این تعبیر آمده و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. وقتی به این منافقین گفته میشه بیایید پیامبر خدا براتون طلب آمرزش بکنن، سرهاشون رو بر میگردونن و متکبرانه روی بر میتابند و میرن. و نکته دیگر این که این زمانی که این داره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این تقاضای رو میکنه، هنوز گویا اون آیات از سوره توبه نازل نشده، که گویا که از میکنه قطعا هنوز نازل نشده، چون پیامبر اکرم اینطور است که مخالفت با آیه بکند. این آیه رو اشاره کردیم در بحث سوره توبه، ولا تصل على احد منهم مات ابدا، ای پیامبر هرگز بر هیچ مرده ای از منافقان نماز مگذار. ولا تقم على قبره، بر سر قبرش هم نئیس، انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. این آیه، آیه 87 سوره توبه، بعد از این قصه مرگ عبدالله بن ابی نازل شد. در حقیقت خواست این زمینه رو از منافقین بگیره که واسو استفاده نکنن. در حقیقت عبدالله بن ابی با یک چنین زمین چینی میخواست خودش رو خوشنام جلوه بده و لذا از پیامبر خواست که پیامبر طلب استغفار بکنه. در تفسیر قمی، مرحوم قمی نقل میکند که فرزند عبدالله ابن ابی که اونم عبدالله نام داشت، فرد مؤمنی بود، میگه وقتی که جان کندن پدرش رو دید اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض کرد که پدر و مادرم به فدای شما، اگر بر سر جنازه پدرم حاضر نشی برای ما ننگ و آره. و پیامبر به احترام این فرزندش حرکت کردند و اومدن بر عبدالله بن ابی وارد شدن، دیدن جمعی از منافقین دور بستر او رو گرفتن. پسرش به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله برای او استغفار کنید و حضرت هم استغفار کردن، چون عرض کردم هنوز نهی نازل نشده است. و عبدالله بن ابی مرد و باد پسرش رفت نزد رسول خدا صلی الله علیه و عرض کرد ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدای شما، اگه صلاح میدونید در تشییع جنازه پدرم حاضر بشید. پیامبر اکرم برخواست و آمدند حضرت و در تشییع جنازه شرکت کردند، برش نماز خوندن و بالای قبرش ایستادن. ولی همین رفتاره که پیامبر کردید بعدن ولا تقوم على قبره، که بر قبرشون حتی نیست، بعدا نهی آمد. این از تفسیر قمی. در تفسیر جناب عیاشی از مفسران شیعه از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که وقتی عبدالله ابن ابی مرد، رسول خدا صلی الله علیه به پسرش پیغام فرستاد وقتی از غسل و کفن پدرت فارغ شدی من رو خبر کن، و یا اینکه مثلا خواستی تشییع کن من رو خبر کن. بعد از اینکه تجهیزش کردند و پیامبر متعهد کردن، حضرت آمدند و دست این عبدالله ابن ابی رو گرفتند و پشت سر جنازه حرکت میکردند و فرمودند که پسر ابن ابی یکی از مردان مؤمن است و وظیفه ماست که حق او رو ادا بکنیم. اینم باز این نقلی مرحوم شیخ طوسی دارن در تفسیر تبیانشون از جابر ابن عبدالله انصاری و ابن عمر نقل میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله عبای خودشون رو بر ابن ابی پوشاندن، و این قبل از اونی بود که نماز بر جنازه منافقین با نزول سوره توبه نهی بشه. این تصریح شده در تفسیر مرحوم شیخ طوسی. آخر نکته ای که عرض میکنم این که در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل شده که به نقل از زجاج این رو اضافه کرده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد چرا لباستون دادید تا ابن ابی درش کفن بشه در حالی که او کافر بود. فرمود لباس من او رو از خدا بی نیاز نمی کنه.
بله.
نکته جالبیست. چنانچه حالا تو پرانتز بکنم، دفن شدن مثل هارونی کنار قبر امام رضا علیه السلام طبعا او رو
برای اون فایده نخواهد داشت.
برش نخواهد داشت. و در ادامه هست که حضرت من از خدا امید دارم که به واسطه این کار من عده زیادی داخل دایره اسلام میشن که همینطور شد. میگه لذا به واسطه همین کار پیامبر و اینکه ابن ابی طلب شفاعت و اینها کرده از پیامبر، موجب شد که جمعی از منافقین خزرج اسلام رو باور کردن با این رفتار اخیر ابن ابی، هرچند از اون منافقانه صادر شد. میگه دیدن رئیسشون به واسطه لباس رسول خدا میخواد طلب به هر حال نجات و اینها بکند، میگه اینا ایمان آوردن و مسلمان شدند. به هر حال این مجموعه گزارش های مربوط به مرگ عبدالله ابن ابی که رسول خدا تا سال نهم او رو تحملش کردن. و نکته آخری که عرض میکنم این که وقتی از پیامبر اکرم پرسیده شد چرا به هر حال این رو مجازاتش نمی کنید، همون جمله معروف فرموده بودن که برای اینکه گفته نشه که لا یقال ان محمدن یقتل اصحابه،
اصحابشون رو به قتل میرسونن،
برای اینکه به هر حال اون جوانه به قضیه رو پیامبر اکرم مد نظر داشتن
و شاید یک فرصتی به این داده بشه، بلکه تا اون لحظه آخر هدایت بشه. که یک قولی هم گفتیم شاید اون لحظه آخر ممکنه ایمان در قلبش رسوخ کرده، ولی خب دیگه مثل ایمان فرعون که دیگه اون دم آخر براش فایده ای نداشت و با اعمال خودش نزد خداوند سنجیده خواهد شد. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری و همچنین شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون برنامه جلال تاریخ همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خوش رحمت استیاران صلوات بر محمد، گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. زلال تاریخ تقدیمتون شد و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری در بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی داشتید حتما به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. دوشنبه 19 مهر ماه 4 ربیع الاول کم کم داره به ساعت 16 نزدیک میشه. با حوالی از همراه باشید و حمید سوری و دوستان.
عصرگاهان است و
من بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرا با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظاتی پرشور و بانشات در
حوالی عصر. زندگی قشنگ بختی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی